أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك زوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. در آیه 51 باب نحوه عالم اهل تقوا رو باز کرد، فرمود ان المتقین فی مقام امین. خب میدانی که یکی از چهره های دینداری شخصیت های متقین هست که بالاترین شخصیت هاست، که اگه به شاهد التفات بفرمان سابقون از سابقون سوره واقعه میشه. بعد در خود سوره واقعه اصحاب یمین را مطرح میکنه که اونا هم جزء اهل ایمان هست، مقامشون هم مقام بهشته ولی متقین نیستن. یا ابرار و مقربین رو در چند جا دیگه سوره ها داریم. یعنی ما در اکیپ دینداری دو اکیپ دینداری داریم، یکی سابقون که همون باشن متقون که بشن مقربون، و یکی هم ابرار یا اصحاب یمین یا اهل ایمان. وقت اینجا فقط اومد متقین رو مطرح کرد، یعنی میخواد که این دین با این خصوصیاتش تا اینجا میبرد آدمها را، یعنی برد نهایی انسان رو به ما نشون میده. وقت برد متوسط مسلم درش هست، چون در سوره مثلا واقعا میخواد همه مراتب رو بگید از اصحاب المشعمه تا متقین یعنی سابقون، خب اون وسط اصحاب یمین را مطرح میکنه. بعد خیلی هم نکته توش است که آدم برسه به این که اصحاب یمین که مقام اهل تقواست تا کجا میرند، یعنی این نهایی ترین منزلی که یه انسان میتونه بهش برسه کجاست. همین که این مسئله بیا تو ذهن ما دیگه چهره های آیات یه چهره نهایی میشه. یعنی وقتی که میفرماد فی جنات و عیون، دیگه باید جنات و عیون رو دقت کنیم، اون جنبه نهاییش مطرح است اینجا. و یلبسون من سندس، وقتی که اینا رو بعدا تو قرآن خودتون متوجه این که گاهی کمالات مال اهل تقواست، نه اهل ایمان به تعبیری یا اهل ابرار. این به همین جهته. مثلا شما ببینید این فاکهه اینجا درست تو همون سوره واقعا برای سابقون میاد، حور العین فقط برای سابقون است یا اهل تقوا. اینجا میگید ان المتقین، بعد یکی از منازل رو میگید کذالک زوجناهم بحور عین. پس معلومه است که این حور عین لازمه ارتباط باش این است که انسان به مقام یقین برسه، یعنی حور عین مقام واسطه ندار بین انسان و خالقشه. یعنی کسی تا به مقام واسطه ها هنو هست، یعنی دنیا را میبیند ولی مال خدا میدوند. این غیر اونه که دنیا را مظهر اسماء الهی بدونه. اون یکی از دنیا به خدا منتقل میشه، اون نه، اون از خدا به دنیا منتقل میشه. اون خدا رو میبینه و دنیا رو اشاره به محبوبش میبینه. اهل یقین تا تمام حیطه شخصیتشون رو حق گرفته است. در واقع صورت اولیهی که مقابل قلبشونه حق است. این است که اینا مقامشون مقام حورالعین است. و چون تمام ابعاد شخصیتشون رو اینا به توحید رسوندن، حق با تمام ابعاد شخصیت اینا با اینا روبرو میشه. یعنی انسان حقیقتا مقام جامع اسماءه. حالا اگه خداوند خواست با تمام ابعاد با این روبرو بشه، دیگه صرف میوه نمیشه با این روبرو بشه. میوه های قیامتی مظاهر کمالات الهی هست، اما انسان جامع همه اسماء. اینه که حضرت حق وقتی بناس با همه انسان برخورد مثبت بکنه، حوری میاد وسط. صورت انسانی کمالات الهی است. چرا؟ چون برای انسان هم. خدا اونجایی که در نهایت برخورد با انسان به صحنه بیاد، جلوه کمالاتش به شکل جامعیت انسانی است براش. چرا؟ چون باید تمام ابعاد انسان رو جواب بده. همه ابعاد شما که با چهچهه بلبل و نسیم مثلا بهشتی و استبرق و سندس جواب داده نمیشه. اینا معدات عالی هست. یعنی وقتی که شما حکمت میخوانی، در بهشت استبرق میرید. اما حکمت که خود حضرت حق نیست مطلوب. یعنی شما در حکمت وسیله خوبی انتخاب کردید، اما وقتی که در مقام یقین هستین دیگه وسیله نمیخواند، رو در روی. اینه که مثلا در فضای عالم غیب عالی ترین معانس حورالعین است. و همون جام تو سوره واقعه میگیم که چی؟ جزا هم به ما کانو یعملون. این یک جزای اهل یقین است که شخصیتشون رو برای همین اساس پیریزی کردن. وقت کسی اهل یقین میشه که تمام ابعادش رو رام دیانت بکنه. یعنی میشه آدم راستگو بشه ولی این پرده ها ازش عقب نمیره. تازه میشه پرده هام عقب بره. خب یه پرده ای، یه نوری، این که جواب جانش نمیشه. آخرش ابعاد دیگهش تاریکه. به همون اندازه که تاریکه متوقف است، به همون اندازه که متوقف است ارتباط شهودی نیست. به همه اندازه که ارتباط شهودی نیست، خب یقینی نیست. شما تا بدانید خدا هست که به یقین نمیرسید، که به جایی میرسید که اصلا نمیفهمید یعنی چه خدا هست. یعنی چه خدا هست؟ همون ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. یه خوبی داره یه بدی. اون که در متن آب این خوبه، این که متوجه نیستن اونش، میگن علم به علمشون ندارن. و انسانی که مقامش خوب شد، این اصلا من نمیداری علم به علمش، طوری هم نیست. خاطر قضیه این زربجنا اولا گفت یه اینجوری، یعنی تو این شرایط زربجنا کن، ما اینا متحد میکنیم اینا را. زوجناهم به حور این، به حور این. گفتیم که پس حور این یعنی جلوه نهایی حق در همه ابعاد اشباع جان انسان. شما میشه که مثلا انسان یک کار الهی بکنه و به حورالعین برسه. چه موقع؟ وقتی که نهایی ترین شکل انجام داد این کار رو، حورالعینی انجام داده. یه وقتش نه، یه کسی یه کار میکنه بهشتی میکنه در حدی که اون عالم محبت و صفا و آرامش بهشتی نصیبش بشه، مثل خیلی عرفا. عرفا گاهی گول میخورن، یعنی اینا حالشون خیلی خوبه، متوجه نیستن این بهشتی شدن است نه حورالعینی شدن. یعنی میبینید که الان یه وسوسه سراغش نمیاد به هم دل، در یه آرامش معرفت حق. خب این روز قیامت اگه در این حد بخواد بهش به این میدن، حورالعین نمیدن. اما اگه این انسان هیچی جز حق نخواد، یعنی به مقام یقین برسه، یعنی واسطه ها را اصلا نبینید، واسطه ها را اصلا نبینید، نه واسطه ها را از حق ببینید. این یه مرحله است که همین توحید جلوه ناب نکرده. اگه توحید جلوه ناب برای قلبش بکنه، دیگه این حق را در واسطه ها میبینه، نه واسطه ها را از حق ببینه، نه واقعا عالم وجه الله است. اینا که قبلا اشاره کردیم، بعدنم جای اشاره داره، انشاءالله روش وقت بگذارید. ساده نگیرید این مسئله را که هی خداوند از زندگی ما به ما میفهماند که من فقط در صحنم، لیس فی الدار غیر هو دیار. تو اون جلسات قبل عرض کردیم که شما هرچه در این ساختمان میبینید نباید آجر و گچ و اینا را ببینید. ساختمان به آجر و گچی ظاهر شده، اون چه هست ساختمان است. غلبه اینه یه آدمی که ساختمان نمیشناسه آجر میبینه، اصلا نمیفهمه این آجر معناش چیه. هرچه هست فقط ساختمان هست. در نگاه توحیدی وقتی حق غلبه کنه، چطوری اینجا اگه معنی ساختمان غلبه کنید هرچی میبینید ساختمان میبینید؟ ممکنه در یه میتونم تعجب کنم باقی اینکه آجوره، ولی تعجب نداره، غلبه کرده است نگاه دون. ساختمان نگاه کردن غلبه کرده است برای اینکه جد ببینید، اینه که هرچی میبینید ساختمان میبینید، آجوره ساختمان میبینید، نه آجوره را ساختمان ببینید. یعنی شما یه ساختمان میبینید که بعد این ساختمان حالا در هر جا ساختمان بودن خودش نشون داده، یعنی این آجرات ساختمان بودن ساختمان است. حالا مثال غلبه مهمه، که غلبه اگه با توحید شد دیگه هیچی واسطه. وقتی هیچی واسطه نبود، خب شما حورالعینی دارید تو دنیا سیر میکنید. یعنی چی؟ یعنی تماما بی واسطه حق را میخواد و حق را همش میخواد و همش به حق مینگری، یعنی نهایی ترین شکل و عمل را دنبال میکنی، نهایی ترین عقیده و عمل را دنبال میکنی. هرچه میفهمی قلبتون رو مشغول متوسطات نکردی، به هوای خوش بهش مشغول نشدی. حورالعین اینجا یعنی چی؟ یعنی تماما نظر به خدا. اینا که گاهی اطلاع ندارن از دقت های قرآنی، فکر کنن حورالعین یه مقصد متوسط است، بالاترش را میخوان، اصلا بالاتر نداره. بالاتر از حورالعین نیست برای انسان. حضرت حق نهایی ترین نمایش خودش را که به انسان بخواد بده، کذالک زوجناهم بحورالعین. دقیق کردین اهل یقین ان المتقین اینجا اونجا تو سوره واقعه سابقون مقربون، تعبیرایی که اونجا هست شما بالاتر از اینا تعبیر نداری. حالا یه وقتی یه کسی یه حورالعینی برای خودش تصور کرده، مثل همین جلوه های دنیایی یه اهل تقوا، بله یه وقت خداوند یک نسیمی از اون جلوه عالیه را به یک عارف میده، خب بهش میگن اینجا مشغولش نشو. اون شاعر یا بعضی از بزرگان که میگن خدایا ما حورالعین ده نمیخوایم، یعنی این حورالعین نمیخوایم، یعنی ما نمیخوایم مشغول جلوه های خوب تو در دنیا بشیم، که اون وقت اون نهایی ترین نهایت های معنویت رو ازش محروم بشیم. خب هنوز بحث نتیجه درست داره نشده، ما حرفمون تو یک کلمه است که حورالعین صورت توحیدی ناب اعمال انسان است که خداوند به انسان جزا میده، جزا هم به ما کانو یعملون. جزا هم که میدونیم یعنی چه، یعنی اهل توحید جز خدا را نمیبینن. حالا خدا را که میبینن چی میبینن؟ جلوه حقا میبینن دیگه. اهل توحید مگه به جایی نرسن که جز خدا نبینن؟ حالا خدا را میبینن، حالا خدا را که میبینن اگه توحیدشون ناب شد چی میبینن برای خودشون؟ حورالعین میبینن. یعنی حورالعین جامعیت اسماء الهی انسان رو به همون شکل براش تجلی میکنه، برای همین تمام ابعاد وجودیش اشباع میشه. اون که خودتون میدونین که لا انصاب بینهم یوم الدین، یعنی اصلا این بحثای جنسی و نسبت ها و اینا در قیامت تمام میشه، یعنی تازه خیلی هم به قیامت نمیکشه، یختم که آدم از این سن بدنی بگذره یه مقداری طولانی میبینه دیگه اصلا این نسبت ها را نمیفهمه. مثلا که مثلا شما نسبت ها را جدی دارید برای یه کششیست که تو شماست، اگه کسی گرسنه نبود چقدر غذا خوشمزه بود برای خوشمزدگی به خاطر یه کششیست که الان در ما، این بچه ای من است و این زن من است و اینا فقط تا دم دنیا دم قیامت همه اینا میمیره. صریح آیه قرآن است که اصلا نسبت اونجا نیست، نسبت ها برای بدن است. این بچه بچه بدن من است، این همسر همسر بدن من است، اونجا که این نسبت ها نیست. حالا اون بحث این که آیا اگه کسی به نهایت همسرش متدین باشه که به وجود ایشون اون قلب نهاییش آرامش پیدا کنه، خب اون دنیا زیباترین چیزی که این تصور میکنه که قلبش آرامش پیدا کنه صورت همسرشه. حالا اون حورالعین به این صورت هم برای این ظاهر میشه، این کاری به این نداره که این نسبت رو برداشته تو رفته از اون دنیا، نه این نسبت مال این دنیا. حورالعین یعنی اون نور چشم همه، یعنی اون چیزی که تمام اولیاء خدا را، عالی ترین کسایی که از همه چیز گذشتن، حورالعین میخواند. در تو دعای امام معصوم شما میخونید که زوجنا به حورالعین، که امام معصوم در واقع دارن انگشت اشاره میکنن به اینکه آقا این چیز بالاتر از این نمیشه، یعنی نور چشم قره عین همه اولیا، اونایی که از همه چیز میگذرن برای اینکه به حورالعین برسن. حورالعین مؤانس عالیه جامع ارتباط با خداست، یعنی در خلوت که هیچ چیز نیست جز خدا، خدا به حورالعین برای اهل یقین ظاهر میشه. فقط هم مال اهل یقین است، اگه کسی نتونه خودش را به توحید نهایی برسونه، این به حورالعین به معنایی که بتونه ارتباط کامل داشته باشه و مؤانس باشه نمیرسه. یعنی مقام وصول به محبوب نهایی است حورالعین، مقامی است که طرف وقتی به این مرحله رسید دیگه تمام قرب ممکنه رو برای خودش محقق کرده است. به قول معروف چیزی که تمام عمر میخواست حالا میبینه داره. بله بفرمایید. همون این رو باید با این، یعنی اون حدیث رو بالاخره باید با این آیه تکلیفش روشن کرد که این آیه میگه که به اهل تقوا حرور این میگه. شاید یا اینجا منظور اون صورت های نازله حرور اینه، شاید هم اونجا میخواهده که اینا به جایی رسیدن که از معنا بیشتر میخوان تغذیه کنن نه از صورت، یعنی صورت عالیه اسماء الهی یه مرتبه، یه مرتبه خود اسماء است، یعنی همون بحثی که اون رو ذکر کردیم که یه مقام مقام حقیقت است، یه مقام جلوه حقیقت در موطن صورت، اونا دیگه صورت را نمیخوان. و حالا اون بحث دنباله داره که آیا این همه مرحله شونه یا بعضن یهو دیگه به یک کشش عالیه میرسن که در یک مرحله حاضرن بدون صورتهای خیالیه نورانی هم زندگی کنن. ظاهرن نمیشه بی صورت زندگی کرد. اون جلسه نمیدونم چقدر بحث شد که روح میخواد صورت معنا را، یعنی خیالش باید تغذیه بشه. خداوند برای اینکه بالاترین لطف رو به انسان بکنه میاد مقام خیالش هم تغذیه میکنه، ولی حالا اگه بخواد مقام خیالش را به نهایت معانست تغذیه کنه، یعنی جامع معانست را بهش بده، حورالعین باید بشه. وقت در نظر داشته باشین که تو سوره واقعه میخونین که چی؟ میخونین که امثال لؤلؤ المکنون، یعنی اولا لؤلؤ یعنی در یه تجرد نابند مصفال کن دیگه، همه ناخالصی هایی که شما را منصرف کنه را زدن کنار. شما دقت کردید یا بهترین کتابه که میخونین یاد یه کتاب بهترین میافتین، آن دیگه نمیتونین جمعش کنین، اینا ول میکنین سر اون. حالا اگه همه را با هم بخونید دیگه انس کامل میشه. مقام حورالعین مقامی است که انس رو کامل میکنه، و چون انس کامل است اصلا آدم طلب برتر نمیکنه. طلب برتر نکنه غیر این است که طلب عالی تر نکنه، اون رو نمیخوایم نفیش کنیم. یعنی شما برای تغذیه خیال نورانی دون دیگه بالاتر از حورالعین نمیخواید، نیست که تصور کنید، چون شرط طلب تصوره، شما تصور بالاتری ندارید که بعد طلب بالاتر داشته باشید. اون جداست که بعضن جدی طلب معرفت صرف بکنن. برای خودتونم گاهی پیش میاد که یه مرتبه بخواید از معانی یک نابترین معنا رو در یه لحظه بگیری. مثال شاید نتونم خوب بزنم که آدم گاهی میگه خب ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. یعنی گاهی آدم دلش خود اینکار خیلی بیکس بشه، هیچکی محلش نگذاره، همه تردش کنن مزه شا بچشم، ولی این نمیتونه یک انسان همیشه داشته باشه. این یه حالت کاملی نیست، درسته این چیز خوبیست بعضن، اما کاملش نیست که تمام مراتب داشته باشه. حالا اون آمنین کار ازش میاد آخر آیه بعدی که شرایط بهشت اهل یقین بهشتیست که در امنن، یعنی آخرش محرومیتی گرفتارشون نمی کنه. خب حالا تا اینجا پس اینجور شد که مقام فراغ مطلقا از بین میره، یعنی کسی که تونست به مقام اتحاد با حورالعین برسد و ازدواج با حورالعین نصیبش بشه، هرچه که دائم میخواست و یا تصور میکرد که ایشالله بهش برسد، همه رو مطلقا باشون ارتباط پیدا میکنه. نمیگن مقام معانسه کامل با حضرت حق در موطن خیال نورانی یا در موطن بود صورتهایی که هر انسانی میخواد داشته باشه. خب اینم حالا حل میشه، چون اونجا میگه که امثال لؤلؤ المکنون تو سوره واقعه. وقت چرا میگه مکنون؟ برای اینکه اهل بقیه مراتب نمیتونن درکش کنن. این که شنیدین که هر کسی روز قیامت با اون چه که داره در خلوت اسمال خودشه، یعنی حوری هر کس فقط نظر به خودش داره، تو سوره الرحمن داریم دیگه، در خیامیند که فقط منحصر به خودش. یعنی چه؟ باز تو سوره واقعا میگه که مکنونند، مکنونند، پنهانند. چرا پنهانند؟ برای اینکه بقیه اهل دنیا نمیتونن درک کنن. اهل ظاهر مثلا اون متعادی که یک انسان متعادی با خدا داره و در اون دنیا این حال خوش توحیدی، یک صورتیست از جمال حضرت حق پیش این حال خوش توحیدی، مگه جز نیست که یعنی با خدا به سر ببره. حالا خدا میخواد جواب اینه بده، خدا که میخواد با این روبرو بشه یک صورت عالیه توحیدی را در اختیار این میذاره به نام حوری. حالا بفرمان چرا مکنونه؟ خب برای این که اهل بقیه نمیفهمن این احوالات را، نیت گناه نکنه. و کسی که نیت گناه نکنه با کسی که اصلا جز خدا را چیز نمیدونه، این دوتا یه احوالات دارن، یه احوالات اون مکنونه، لؤلؤ است، نابست بین خودش و خدا، بی هیچ اختلاط و شوب کفر و غیریت، و مکنون است یعنی بین خودش و خدا. و حتما میدونید که خدای هر کس خدای فقط اونست، و وقت یه خداوند دنیا داره. اینا تو اون مبحث ده نکته نفس بابش رو باز کردیم که همه خدا مال همه هر کس است، هر کس همه خدا را داره. چرا؟ مجرد همش همه جاست، مجرد همش همه جاست، مثل من شماست، من شما همه من شما میبینه، با نسبتون که نمیبینید، با نسبتون بشنوید که همه شما میبینید، با همه خودتون دارید میبینید، چشم ابزار است، با خودتون میگن خود خودم دارم میشنوم. مجرد وقت تجرد مطلق حضرت حق است. اینه که خدا وقتی همش همه جاست، هر کس با همه خدا ارتباط داره. ممکن است خودش کاهل باشد، حجاب بین خودش و خدا درست کرده باشه، ولی حضرت حق تماما همه جاست برای هر کسی. برای همین هم هر کس راه ارتباط با مطلق خداست. یعنی هر کس به ذاتهی بالقوه تمام ارتباط با خدا را در خودش داره. اینجاست که پس اولا همه با خدای خودشون روبروان، ثانیا خدا که با این روبروه، خوب دقت کنید، اگر این در یه سطح عالی موحد شده باشه، خدا در جلوه از اسماء الهی با این روبروه که برای بقیه مکنون است. خب حالا این با اون آیه‌ای که جلسه قبل بحث کردیم که متقابلین چطور در میاد، سوال کرده بودن که آیا منظور از متقابلین در عین این که با هم روبرو هستن می توان گفت که یعنی کدورت قلبی ندارن؟ خب بعده حتما، اصلا تا اگه نتونن همدیگه رو در وجود همدیگه یک صفایی ببینن که اصلا جاشون اونجا نیست. یعنی مثلا رابطه امام و آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه ما رابطه متقابلی نیست، همه خوبی های همو درک میکنن. و بر همین هم امام بارها فرمودن اگه پیغمبر سر کار بودن هیچ وقت با هم اختلاف نداشتن. و اصلا آیا در بهشت ها که هم دیگر رو مشاهده می کنن، یعنی ممکن است مشاهده کنن، یا اینکه از یک دیگر مخفی هستن؟ مخفی باشن به این معنا که پایینی ها بالایی ها را درک نکنن، این حتمی است. مثل همین دنیاست، عموما اهل تقوا تو دنیا غریبن، کسی نمیتونه مقامشون رو درک کنه، مریدان نمیتونن مقامشون رو درک کنن. اگه کسی به مقام بی ارتباط با واسطه ها به حق رسید، خب این دیگه فقط اهلش میدونه این یعنی چه. از این جهت طور نیست بگم مخفیت، اما از این که متقابلینن خیلی بحث میشه. اولا یه معنا این است که متقابلینن نسبت به حق، یعنی بین خودشون و حق هیچ واسطه ای نیست. چرا؟ چون اینا در عالی ترین درجه توحیدن، هیچ که اونجا نمیتونه رخ به نمایانه. از این جهت میشه گفت متقابلینن. وقت چون همه شون در صفحه اولن، یعنی بی واسطه با حق ارتباط دارن، این برای این استاد نیست دیگه. خب پس در یک نسبت مساوی هم نسبت به هم. وقتی نکته رو میگم اما همش نمیگم، تله بدو. حالا اگه کسی در یه درجه عالی تقوا رسید که بین خودش و خدا بی واسطه است، هیچی واسطه نیست، یکی دیگه هم تو این مرحله است، حالا این اگه خودش رو درک کند اونم درک کرده است یا نه؟ احتمالا ذهنتون میپذیره که خب آره دیگه، یعنی اگه اینا متساوی و نسبتاً نسبت به حق همه بیواسطه با حق ارتباط دارن، خب حالا اگه یه کسی خودش درست درک کنه که حتما درست درک میکنه، چون واسطه اونجا نیست، نور حق همه یه وجود اینا گرفته است، پس حجابی نیست که نگذارد این خودش درست درک کنه، پس خودش میتونه کامل درک کنه، خب بقیه متقین هم میتونه درک کنه. این یه مرحله. حالا اگه کسی مرتبه بالا را درک کرد، مرتبه پایینم پیشش است. و علل اعراف رجال، خیلی عجیبه است، میگه بر اعراف نه در اعراف ها، رجالی هستن که به بهشتی ها میگن ناراحت نباشین همین روزا میریم بهش، یعنی اینا کجاست جاشون که میش یعرفونه هم به سیما و همه را میشناسن. یعنی ببینید چه مقام است. علل اعراف دو مرحله داریم، یه دید در اعرافن طبق روایت، این غیر این آیه است که بین بهشت و جهنم هست، اون علل اعراف نیست. علل اعراف طبق آیه قرآن مقامی است که بهشتیا و جهنمیا را میشناسن، به بهشتیا وعده بهشت میدن، تازه به سیماشون میشناسن. این مقام مقامی است که بنابراین فرمایش است برادر عزیزم که سوال کردن، وقت آره دیگه از این جهت بالایی یا پایینی ها براشون مخفی نیست. وقت اون نکته که ذهنمون ممکن است باز بگذه که خب میگن که هر کس حوریش فقط مال خودشه، حالا به نظرم با این مقدمات درست در میاد که خب به جهت این که هر کس همه خدا را برای خودش فقط داره. چرا؟ چون خدا همش همه جا، چون تجرد مطلق است، ای از همه حاضرتر. ما انسانهای متعالی که بنده ناب خداند را معتقدیم همه جا به تمامه هستن، ای از همه حاضرتر. از ما سلام الله، سلام به وجود مقدس حضرت بقیت الله صلوات الله علیه و علی آبائه هست. وقتی این جوریست، حالا شما حساب کنید این آدم چون به توحید متوحد شده است، یعنی به احدیت احد رسیده است در موتن خودش نه در موتن ذات احدی، اینقدر حضور داره. خب حالا اینا خوندیم تو بحث نحوه حضور حضرت حجت در هستی که هر کس میتونه به تمامه با امام زمانش خلوت کنه، خلوت 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 که هیچکی نباشه، هر کس به اندازه آحاد همه بشریت. حالا اضافه کنیم برای خدا چطوره میشه ارتباط پیدا کرد؟ البته ما معتقدیم که دریچه ارتباط با خدا به اون معنا فقط و فقط وجود مقدس اولیای معصومین هم، اما به هر صورت این راه بین چقدر بازه است، این راه چقدر گسترده است. بنابراین پس میگیم که بله، هم مکنونند و هم در خیامیند که فقط هر کس مال هر حوری مال خودش است، همم که اولیا متقابلینن به اون معنا که بگیم که هیچ واسطه‌ای برای درک همدیگه بینشون نیست. یعنی علاوه بر این که میگیم متقابلینن به این معنا که واسطه‌ای بین خودشون و خدا نیست، خب اگه کسی مقامش همون مقام اون اهل تقوای دیگه باشه، خودشه که درک کنه اونا داره. اینجاست که انشاءالله میرسیم به این که چرا فقط امام میتوند امام را معرفی کند. یعنی ما برهان داریم. وقتی رسیدید به جایی که امام مقامش قرب محض است، فقط کسی که در قرب محض است خودشه که درک کنه، میتوند اون رو در حیطه امامت خودش ببینه و خیلی چیزایی دیگر هم میتونه دو وقت ببینه. بله، این مثلا این سوال که فرمودن که بعضیا در بهشت داریم در روایت که بیشترین وقتشون در عبادت میگذره، بعد مثلا دیگه حورالعین اونجا چه کار ازش برای اینا میاد، یا آیا همیشه حورالعین به صورت زن زیبا ظهور میکند اینا را، یا باز این که میگویند امام حسین علیه السلام در بهش تجلی میکند، منظور چیست؟ آیا ربطی به حورالعین دارد؟ آیا این تجلی صورت داره یا نه؟ وقتی رسیدیم که حورالعینی که قرآن میگه دیگه اصلا وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، مقام یقین است. یعنی چون رسی بر بام های آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان، اونجا این عبادت داری. درسته با که انسان اونجا در عبادت است، اما در عبادت شهود یا در عبادت هرمان و حجاب؟ این عبادت این شما رکوع دون سجود دون انشاءالله شهود میشه. یعنی وقت آدم در رکوعش یا سجودش اصلا دیگه به کلمات کاری نداره، گذشته است، به معانی هم کاری نداره، اصلا معنا نیست بینش، خود حقیقت میاد آروم آروم جلوش. حالا همین سجده اونجا هزار هزار میلیون میلیون برابر میشه، یعنی هیچی دیگه کدورت نداره. حالا این سجده ناب جز یعنی ارتباط با سبوهون قدوسی حق، سبوهون اعلای حق. خب یعنی حق حالا میخواه به شما بگه بنده من، تو منو میخواستی سجده کردی، یعنی من نیستم تو هستی. خب حالا خودش میاد، حالا با چی بیاد؟ خب باید با حوری بیاد، در جمال اسمایی که صورت باشن. بله، اینو باید یه جوری تکلیف روایات رو طوری تعیین کنی که این آیه جا خودش بمونه. این آیه خیلی حیفه که یخت ضعیفش کنی. عرض کردم وقت با اون همه تقاضایی که عالی ترین تقاضای اولیا حورالعینه به گرفتاری میفتید. اینجور نیست، چون خدا به همه جا قرآن بحث حوری که میشه به عالی ترین انسانهاش خداوند بندگانش حوری رو میده، پس باید ساده ازش نگذره. اون که میفرماد نه اینا بحث ساده است، چه دالا چون سوال کردن من عرض میکنم، اگه نه بنا نداشتم بحث کنم، این که اصلا اونجا زن و مردی نیست که حوری یا اینا به این معنا. اونجا شما با بدن زنی و مردی خودتون که نمیرید که این کشش های مردی و زنی اونجا باشه، صورت بدن انسان اونجا صورت کمالات انسانی است. بدن این دنیایی بعضن زن است بعضن مرد، بدن اون دنیایی بدن انسانی است به اعتبار کمالاتش. وقتی این قضیه قشنگی که گفته بودن حضرت به پیرزنه که پیرزنه را تو بهش راه نمیدن، دیگه پیرزنه خود جا خورده بود، گفتن خود جوان میشی یا راه میدن. یعنی یه بدنی است بر اساس اخلاقیات، هرچه اخلاقیات سرزنده تر است و حیات دار تر است، بدن مناسب ترین شکل حیات است. برای همین اهل بهشت گفتن که تناسباً بین 30 یا 5 سال، یعنی عالی ترین مرحله نمایش قوای حیات در بدن. اما زن و مرد مال این دنیاست. اون کتاب خیلی خوبه زن در آینه جمال و جلال آیت الله جوادی را که بخونید تأکید میکنن، یه بحث علمی است که بدن بعضی ها این دنیا زن است. پس اونجا بدن دون صورت انسانیه شماست با ظهور همه اخلاقیات، همه اخلاقیات. به همین جهت هم اهل دنیا اونجا شکل بدنشون خیلی زشت است، میم احسن و منهم قردت و بالخنازیر است. پس صورت بدن اون دنیا برای انسان مؤمن صورت انسانی است با نمایش همه صفات کمالیه. خب حالا اینجا دیگه پس اصلا حوری به اون معنا که حالا بخواد اقناع میل جنسی بکنه، جنسی اونجا نمونده. میل جنسی مال اینه که آدم بچه دار بشه این دنیا، مثلا این موضوعیتش همه این نسبت ها میره بالاتر از این حرف هاست، خیلی بالاتر از این حرف ها. حضرت حق مؤانس انسان میشن در بهش از طریق حوریا. یعنی حوریا این تأکیده برای میکنم که درست فهمیده بشه یا خطا نرد بحث، حضرت حق به اسماء عالیه بی حجاب در جامعیت برای مؤمن متقی اهل قرب به شکل حوری ظهور میکنن. اینو همش هم به نظرم تو دل بحث بود، چرا جامعیت؟ برای اینکه انسان جامع اسماءه، پس باید به شکل جامع بیاد. چرا حوری میاد؟ برای اینکه در صورت زیبایی که فوق آن تصور نشق مسلم این صورت است. یعنی اصلا بحث این نیست که شما بگون آقا این بالاتر از این برای انسان صورتی نیست که بتونه درج کنه، الا دیگه میشه وقت بی صورتی و اون میشه مقام اندملیکن مقتدر که اون جا خودش باید باشه. تعبیری که آیت الله جوادی حفظه الله داشتن میفرمودن که قصه بهش را اینجور بگیرید که یه کسی توی باقی نشسته است کنار یه جویی، در چهچه یه بلبل، نسیم باغ خنک، داره قرآن میخونه. حالا با قرآنش که این بخونه یه مرد الهی ناب داره سیر میکنه در معانی عالیه، از اون برم بقیه ابعاد بدنش داره تغذیه میشه. حالا بهش برای اهل تقوا دارم عرض میکنم تمام این مراحل رو داره، وقت دیگه زن و مرد نداره، همه این عالی ترین جلوه های اسماء الهی را میطلبند. ما کدومه دون دلتون نمیخواد حی برادون ظهور کنه، تا تمام وجودتون وصل به دریای حی بشه، هم عقلتون هم قلبتون هم خیالتون تماما وصل. خب حوری میخواد، حوری هم قلبتون رو اشباع میکنه چون اسماء الهی، هم خیالتون رو اشباع میکنه. بنابراین زن و مرد نده، زن و مرد هم حی میخواد، میخواد با دریای حی ارتباط مستقیم پیدا کنه. اینه که دیگه اصل قضیه اگه دقت کنین تو قرآن زن و مردش نکرده، قلمانم که میگه بازم زن و مردش نکرده. یعنی اینجور نیست که حالا یه وقت در حدی میخواد بگن این همه بحث اصلا قابل بحث از اینا تو مجامع عمومی، حالا بگیم قلمان مال زنا و حوریا مال مردا، ولی این آیه خیلی بالاتر از این حرف هست. این اون صحبت ها در اینی که غلط نیست، یک وجه قضیه را در حد طلب مخاطب میشه گفت که خب راست هم هست، بالاخره قلمان صورت تحرکات فعلیه شماست، حوری صورت عبودیت انفعالیه شماست. این که زن و مرد نداره، هر کس یه تحرکاتی داره که اینا اون دنیا صورت فعلیه شست و یک پذیرش هایی داره که صورت انفعالیه شه. حق پذیری صورت حوریه است، بعد انجام یک کار به حکم حق صورت فعلی است. حوریه گفتم انفعالیه با اشتباه نشه. بنابراین هر کس در دنیا یه عبودیت و پذیرش حق داره پس حوری داره، هر کس هم در دنیا یه احساس مسئولیت و فعلیت میکنه که قلمان داره. منظور بحث اگه عمیق بشه اصلا این سوال پیش نمیاد. خدا انشاءالله به نور پیامبر و اصحاب یقین ما را متوجه انوار الهیش بکند، اونچنان که به لطف و کرم خودش با حوریان در تزویج کامل قرار بگیره. اشهدن الله علی محمد و آل محمد.
سخنی نیست و تا خدا اذن ندهد احدی گویا نیست. کسی که زبان حق گو نداشت و زبانش به باطل عادت کرد، قیامت هم که جا برای باطل نیست او گنگ محشور شد. حقیقتا گنگ است، حرف بلد نیست، زیرا اون چرا که او بلد بود اینجا خریدار ندارد و از یادش رفت. اون چرا که در دنیا خریدار دارد او بلد نیست. در سامعه هم به شرح زن، در دنیا هم سخنان حق را می شود گوش داد هم سخنان باطل را. من اسقا الى ناطق فقد عبده، فان کان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، و ان کان الناطق ينطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. اگر کسی گوشی به حق نداد، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا نبود، گوشش بدهکار باطل بود، در قیامت او کر محشور می شود، زیرا گوشی که او داشت جز باطل نمی شنید و در قیامت جای باطل نیست. گوش حق شنونده ندارد و در قیامت هم که جز حق چیزی دیگر نیست، او واقعا کر است. این گونه از امور باطن اعمال ماست. چه در قیامت این باطن ظهور می کند که می شود یوم تبل سرائر، روزی که درون بیرون می آید. اون روز که کسی را رنگ نمی کنند، رنگ را باید از دنیا بود. عده‌ای با صورت‌های سیاه محشور می‌شوند، عده‌ای با صورت‌های سفید. کسی را که اونجا رنگ نمی‌کنند، اونجا آسمان و زمینی به اون صورت نیست، شمس و قمری به اون صورت نیست تا کسی بگوید این شخص در منطقه استوایی زندگی کرده است، سیاه چهره است. بساط آسمان و زمین برچیده شد، بساط شمس و قمر هم برچیده شد که با کبرت شمس شد، انفطار شد، انشقاق شد، خسف شمس و القمر شد، مجموعه این نظام کیهانی رخت بربست. دیگر آفتابی نیست که کسی را سیاه کنه. اما یوم تسود و فیه الوجود و یوم تبیض و فیه الوجود، عده‌ای واقعا با صورت سیاه می آیند، عده‌ای واقعا با صورت سفید می آیند. این که می گویند معصیت صورت را سیاه می کند، این نه مجاز مرسل است نه مجاز استعاره ای. همونطوری که این کارهای ظاهری در جل اظهار می کند، اون کارهای باطنی هم در درون اظهار می کند. درست است. پس این حقیقت است، مجاز نیست. اگر کسی مؤمنن مرد، در برزخ روشن است، در قیامت هم روشن است که اون آیات رو هم خواهیم خوند که نورهم یسعی بین ایدیهم و بایمانهم. این واقعا نورانی است. منظور آن است که نه راه اول درست است که مجاز مرسل بود، نه راه دوم درست است که استعاره است. اونا که به دام اول و دوم افتادن، وقتی با آیاتی نظیر الله و نور السماوات و الارض سیدن هنه بر مجاز میکنون. نظیر آیه سوره نساء که الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا هنه بر مجاز میکنن. اینا خیال میکنن جهنم یعنی یه جایی که یک مقدار مواد سوختنی نظیر هیزم و امثال ذلک آوردن، یه مقدار مواد آتشزا هم آوردن. این مواد آتشزا را که افروخته کردن در کنار اون مواد سوختنی گذاشتن مثل یک تن حمام، بعد کافر را در یه همچی جایی می‌ریزن. این یه نحو برداشت است. اگر کسی اینجور برداشت داشته باشد، البته برداشتی است در حد ابتدایی، این هم درست است، نه اینکه این رأساً باطل باشد. اگر کسی به این وضع معتقد باشد، کافی است که اصل جهنمی هست، حالا چی جور سخت و سوز است او چه میداند، اصلش کافی است. اما واقعا جهنم این چنین است. یا قرآن کریم وقتی جهنم را ترسیم میکند، میگوید هر جا اگر خواستن سخت و سوزی کنن، سه امر لازم است. اول اون مواد خام، دوم اون آتشزا، سوم برخورد این ماده آتشزا با اون مواد خام. مثل اینکه کبریت باشد، هیزم باشد، برخوردم باشد. در قرآن کریم فرمود هیزم جهنم خود ظالمینن و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. ماده آتش زا و سوخت و سوز که از او به عنوان وقود یاد میکنن مثل کبریت یا ماده تی ان تی و مانند آن، این را قرآن فرمود خود انسان است که وقود و هن ناس و ول هجاره، که این هجاره همون احجار سنمی هاست. اگر این وقود و با این حطب برخورد کرد فیضا هم یسجرون، یهو میبینید شعله بلند شد. این هم یه نحوه برداشته است. ممکن انسان یه قدی جلوتر برود یه معنای دقیق تری بفهمد، این هم درست است. اون چه که اعتقادش بر همه لازم است آن است که یه جهنمی هست و یه آتشی هست و یه تعذیب هست بلا شک. اما چجور عذاب می کنند، ماده اولش کجاست، ماده سوخت و سوزش چگونه است، ارتباط اون ماده سوخت و سوز با اون ماده خام چگونه است، اینا دیگه مسائل دقیقی است که تفصیلا لازم نیست. اما وقتی که در سوره نساء فرمود کسی که مال حرام میخورد در درونش آتش است، این نه مجاز مرسل است نه استعاره. بعضی از بزرگان در کتابای تفسیر نوشتن که ما دیدیم عده‌ای دارن آتش میخورن، ما دیدیم عده‌ای در حرف میزنن از در دهنشون آتش میاد بیرون، ما دیدیم عده‌ای دارن چرک میخورن که تعامل قسلین است، لا یاکلوه الا الخاطئون. بله دیگر انسان با او بهتر میسازد. لذا در بعضی از آیات روایات ائمه علیهم السلام خصوصا امام هشتم سلام الله علیه به بعضی از آیات استدلال کرد، فرمود ادی تو جهنم دارن راه میرن که یتوفون بینها و بین حمیمین آن، ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، هم اکنون اینها در حیطه جهنم هم. در قرآن کریم راجع به این موضوع دو آیه است، یکی این که ان جهنم لمحیطتون بالکافرین یوم یغشاهم العذاب، یکی این یوم را ندارد. اینا چون دو آیه اند و مثبتینن معارضه هم نیستن. بله دیگر اون مکان هست و حقیقتش هست و فعلیت دارد، چون وقتی که بساط تاریخ برچیده شد ما به اونجا میرسیم، به قیامت را میبینیم، معلوم میشود او همکنون هم هست. منتها وقتی میگیم الان، دیگر الان هجری و میلادی نباید بگیم، برای اینکه وقتی قیامت فرا میرسد بساط تاریخ میلادی و هجری برچیده میشود. این چنین نیست که این سیر ادامه پیدا کند در فلون سال میلادی قیامت قیام کند که، یا در فلون سال هجری قیامت قیام کند که. وقتی قیامت قیام کند کسی تاریخ به کی برداشته شد، تا سخن از کی هست دنیاست. وقتی میگیم کی، چه سال میلادی چه سال هجری، یعنی